بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. جلسه نقد کتاب نقد ادبی ایدئولوژیک از آقای دکتر عیسی امنخانی رو در این لحظه آغاز میکنیم. جلسه ایست که با همکاری شهر کتاب و شورای بررسی متون بخش ادبیات انجام میپذیره. من در آغاز مجبورم یکی دو جمله مقدمتاً راجع به این نوع همکاری جملاتی رو عرض کنم و بعد دعوت کنم از منتقدین محترمی که در این مورد دعوت شدن که از محضرشون بهره بگیریم، دعوت کنم که تشریف بیارن و یک به یک در اینجا در این باره صحبت کنن. من دو مقدمه کوتاه عرض می کنم و مجال سخن رو می سپارم به دوستان فاضل مدعو. عرض کنم که اولا سالهای سال هست، نزدیک به 20 و اندی سال هست که از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شورایی رو متشکل از نزدیک به 20 گروه آموزشی تشکیل شده به نام شورای بررسی متون و این شورا کارش اینه در این سالیان سال که گذشته که کتاب‌های هر رشته آموزشی رو بررسی کنن و کتاب‌هایی که لیاقت بیشتری دارن، شایستگی بیشتری دارن، تشویق بشن با نقدی که میشن و معرفی بشن به دیگران و از طرفی کتابهایی هم که مشکلی دارن و کاستی دارن به وسیله منتقدینی که در این شوراها هستن و همکاری با این شوراها میکنن نقد بشه و اون کاستی ها گرفته بشه، کمتر بشه. این فلسفه وجودی اون شورای بررسی متون بوده و هست. عرض کردم در 17-18 گروه، نزدیک به 20 گروه آموزشی از فلسفه و نمیدونم فرض کنه ادبیات انگلیسی و زبانشناسی و ادبیات فارسی و فلان. این بخش که امروز ما نتیجه و ثمره ای از یکی از اون کارهای اون شورا رو میبینیم مربوط است به گروه ادبیات فارسی و یکی از اعضای این گروه ادبیات فارسی آقای دکتر عیسی امنخانی این کتاب رو نوشتن و خودشون هم داوطلب بودن برای اینکه این فرهنگ نقد رو رواج بدیم. خواستن که این کتاب من نقد بشه. هر نقدی که در واقع مطرح بشه اگر مقبول واقع شد ما انجامش میدیم و اعمال میکنیم. بنابراین خود این جای تحسین داره به آقای دکتر امنخانی که پذیرفتن کتاب نقد بشه توسط خود شورای بررسی متون و بخش فرهنگی شهر کتاب که همیشه در این زمینه‌ها پیش قدم بوده و فعال بوده. این نکته اول من. نکته دومی که درباره خود کتاب، حالا تا قبل از اینکه فایل صوتی تصویری آقای امنخانی رو خدمت بینندگان و شنوندگان اجرا کنیم و بفرستیم و نمایش بدیم، قبل از اون من یک خلاصه در واقع 2-3 دقیقه‌ای درباره این کتاب بگم. در واقع فقط معرفی، پا به محدوده نقد یا چیزی دیگه اصلا نمیذارم، فقط در این که بیننده یا مخاطب من که شاید تا به حال کتاب رو ندیده و اصلا با این کتاب آشنا نیست، من کتاب رو در حد چند سطر معرفی بکنم، زمینه‌ای باشه برای منتقدین محترمی که صحبت میکنن معلوم باشه درباره چه اثری داریم صحبت میکنیم. این کتاب که اگر تصویرش هم بتونید ببینید، کتاب نسبتاً پرحجمی است به لحاظ صفحات با نام تبارشناسی نقد ادبی ایدئولوژیک و عرض کنم به حضورتون که یه سوتیتر داره با عنوان در ایران معاصر از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57، آقای عیسی امنخانی و نشر خاموش، فکر میکنم بله نشر خاموش این رو چاپ کرده چاپ اولش از اواخر سال 98 بیرون اومده. همطور که از عنوانش پیداست، در واقع این بحث تبارشناسی رو که آورده به این معنی است که یک نوع تاریخچه، یک نوع خواستگاه و پیشینه نقد در ایران رو اول به شکل کلی سعی کرده بررسی کنه. نقد مدرن که مقارن مشروطه یا قبل از مشروطه، حتی اگر بتونیم بگیم حالا با همه اگر و مگرهایی که هست، نقد مدرن وقتی که در ایران آمد خواستگاهش چه بود؟ افراد نخستی که این بحث نقد رو مطرح کردن به چه مبانی رسیده بودن، از چه مبانی شروع کرده بودن به تعبیری خواستگاهشون، و بعد حالا همین نقد ادبی مدرن در ایران توسط کدوم روشنفکران شروع شد و آیا اونها آگاهی از این خواستگاه نقد داشتن، میدونستن که نقدشون از کجا شروع شده یا نه. و طبعا این بحث در فصل بعدی کشیده شده به این که مؤلف درباره ایدئولوژی‌های اون زمان که مؤثر در نقد ادبی بوده صحبت کرده. بنابراین یک فصلی رو باز کرده تحت عنوان نقد ادبی و ایدئولوژی‌های معاصر. ذیل این بحث راجع به لیبرالیسم و سوسیالیسم و تأثیراتشون در نقد ادبی عصر مشروطه صحبت شده. در واقع میشه گفت که نوعی توالی منطقی در اینجا در این بخش رعایت شده. اول راجع به شکل کلی نقد ادبی و ایدئولوژی‌های معاصر و بعد در ذیلش میاد راجع به لیبرالیسم و سوسیالیسم صحبت میکنه. تو این بخش طبیعتاً دامنه بحث گسترده شده و راجع به موقعیت تصوف، نگاه روشنفکران به تصوف و عرفان در ادبیات، نگاهشون به زبان، نقدشون به شعر گذشته و بحث زیادی شده که امیدوارم در محضر منتقدین که هستیم به این بحث‌ها پرداخته بشه و در واقع صحت و سقم بعضی از این نظریات که تو اینجا آمده وارسی بشه. مبحث بعدی که در کتاب مطرح شده عنوانش هست نقد ادبی در خدمت استبداد منور، و اینکه بعضی از منتقدان ناسیونالیست راجع به شاعران و نویسندگان گذشته ما چطور نظر میدادن، چه نظراتی میدادن، فردوسی و سعدی رو به ویژه چطور میدیدن، یا مثلا راجع به زن و جایگاه زن حرف میزدن، راجع به تصحیح متن، نگاه اونا به تصحیح متن چطور بوده، در بخش نقد ادبی در خدمت استبداد منور مطرح شده. یکی از در واقع پر بارترین و پرصفحه‌ترین بخش‌های این کتاب عنوانش هست نقد ادبی ماتریالیستی، مارکسیسم و نقد ادبی. در واقع یکی میشه نویسندگان یا شاعران یا منتقدان متأثر از مارکسیسم چطور نقد ادبی کردن. اینجاست تقریبا لوبلواب و بحث اصلی نویسنده از اینجا شروع میشه که کم حجمم نیست، از حدود صفحه 360 کتاب شروع میشه تا حدود 550 کتاب، و اونجاست که مثلا درباره نوع نگاه‌های تبری و یاران او و دوستان او به ادبیات، و بعد نوع نگاه صادق هدایت و کسادی و جلال آل احمد و نیما بحث میشه. آخرین بخش این کتاب هم در معرفی اجمالی باید حتما ازش اسم ببرم، غرب ستیزان و نقد ادبی است. اینکه نیروهای جدیدی که در میان روشنفکران ایران پیدا شده بودند در دهه‌های واپسین نزدیک به انقلاب اسلامی، اونها نگاهشون به نقد ادبی چه بود، خواستگاه، آیا خواستگاه ایدئولوژیک داشتن یا نداشتن، این بحث اصالت‌گرایی یا بازگشت به خیشتن که مثلا از زبان دکتر علی شریعتی و او هم متأثر از برخی دیگر نقل کرده بود، چه تأثیری در نقد ادبی ما داشت. این مباحث، مجموعه این مباحث، کتاب پرحجم و پربرگ و باری رو ترتیب داده به نام تبارشناسی نقد ادبی ایدئولوژیک، که ایشون به تازگی این کتاب رو به هر حال در اواخر سال 98 نشر داده، همطور که عرض کردم اصابت کرده است به بحران کرونا و عدم ارتباطات یا ضعف ارتباطات حضوری، و شاید اگر این بحث نبود میشد خود مؤلف رو هم در کناری و منتقدین رو در کنار کنار دیگر داشت و بس خیلی شاید گرمتر و شعله برتر انجام بشه. ولی خوشبختانه به یمن امکانات در واقع صوتی تصویری در فضای مجازی احساس میکنیم که این تجربه جدید با مخاطبان جدیدی که الان و ساعتهای بعد و روزهای بعد ممکنه من رو و منتقدین محترم رو ببینن و صحبتشون رو بشنون، مجال داوری برای اونها همواره پابرجاست. هیچ نیازی به حضور فیزیکی اونها یا حتی مؤلف نبوده. این بحث اصل این است که در عرصه فرهنگ این انتقادها و این معرفیها مطرح بشه. مخاطبان فرهیخته ما بهترین کسانی هستند که درباره کم و کیف این مباحث مطروح در این جلسه قضاوت خواهند کرد. من بیش از این اطاله نمیدم و شنوندگان رو و مخاطبین محترم خودم رو دعوت میکنم به دیدن فایلی که از مؤلف محترم یعنی آقای دکتر عیسی امنخانی تهیه شده و با همدیگه اون رو میبینیم تا نوبت به منتقدین برسه.
شنوندگان و دوستان بزرگوار، به خصوص دوستان شهر کتاب و آقای محمد خانی و همچنین داوران محترمی که زحمت نقد و بررسی این کتاب رو به عهده گرفتن، من قبل از اینکه نقد داوران گرامی رو بشنوی میخواستم چند تا نکته درباره کتاب و مسئله و ساختار اون بگم در عنوان آغاز بحث و در ادامه بشنوم نقد استادان فرهیخته رو. نکته اولی که باید بهش اشاره کنیم درباره هدف و هدف این کتاب و رویکرد اونه. ببینید، هدف اصلی این کتاب اونجوری که از عنوانش مشخصه بررسی نقد ایدئولوژیکه، یعنی در نقدهایی که در واقع معیارهای ناقدان اون یا خود ناقدان اون رویکرد ایدئولوژیک دارن و طبیعتاً بر اساس ایدئولوژی های معاصر در واقع به نقد و بررسی آثار ادبی، مباحث ادبی و میپردازن. البته اینجا باید بگم که منظور از ایدئولوژیک صرفاً ایدئولوژی مارکسیس لنینیس حزب توده نیست. ایدئولوژی در واقع ما چندین ایدئولوژی در دوره معاصر داریم، مثل لیبرالیسم، مثل ناسیونالیسم، مثل سوسیالیسم و حتی بعضی از جریان‌های شبه ایدئولوژیک مثل جریانی که در دهه 40 در کشور ما هست و بهش میشه بعد از اونها به عنوان اصالت گرایان، کسانی مثل احمد فردی، کسانی مثل جلال آل احمد وقتی که داره غربزدگی رو می‌نویسه، یا در واقع فخرالدین شادمان و اینها رو نام برد از اعضای اون. اگر ما این تلقی از ایدئولوژی رو داشته باشیم، یعنی بپذیریم که ایدئولوژی چیزی فراتر از در واقع مارکسیسم لنینیسم هست، در واقع ادبیات معاصر ما و به خصوص نقد ادبی ما بخش بسیار زیادیش ایدئولوژیک خواهد بود. بسیاری از شاعران و بسیاری از نویسندگان ما ایدئولوژیکن، طبیعتاً بسیاری از ناقدان ما هم ایدئولوژیکن، از آخوندزاده، از اولین ناقد به اصطلاح معروف دوره معاصر بگیری تا به آل احمد برسید، تا به فخرالدین شادمان برسید، حتی به کسانی مثل داریوش شایگان و اینها. خب اینها روی کرده ایدئولوژیک شبه ایدئولوژیک دارن. این در واقع بررسی این بخش بزرگ از نقد ادبی معاصر هدف اصلی این کتابه. یعنی در واقع میخواد کارنامه نقد ایدئولوژیک، یا این کتاب میخواد کارنامه نقد ایدئولوژیک در دوره معاصر رو بررسی کنه. اما رویکرد کتاب، در عنوان این کتاب ما با اصطلاح تبارشناسی برخورد میکنیم. تبارشناسی در واقع رویکردی است حالا مرسوم در پژوهش‌های معاصر، این که حالا ریشه این کجاست و کاری ندارم، ولی مهمترین هدف این نوپژوهش ها، یا در واقع بهتر بگیم موضوعی که این پژوهش، این روش برای پژوهش انتخاب میکنه یا موضوعاتی که انتخاب میکنه، معمولا موضوعات سرکوب شده، موضوعات به حاشیه رونده است، یا در واقع موضوعاتی که در واقع گفتمان غالب اونها رو کنار میذاره. ببین، ادبیات ایدئولوژیک ما ادبیات بسیار بسیار گسترده است، چه در حوزه نقد، چه در حوزه آفرینش ادبی. اما نکته بسیار مهم اینه که این ادبیات با همه گستردگیش به حاشیه رفته، به حاشیه رونده شده، یا خیلی هم اگر بخوایم بگوییم سرکوب شده. در واقع این که دلیل این سرکوب چیست یا دلیل این به حاشیه رونده شدن چیست خیلی دشوار نیست. می توانیم اینجوری بگوییم که اجتماع بین نقد و ایدئولوژی اجتماعی از نوع دروازه، یک نوع امتناع نقیزه اینه. یعنی ما نمی توانیم هم نقد داشته باشیم و هم ایدئولوژی، یا به تعبیر بهتر نقد نمیتونه ایدئولوژیک باشه، چون ایدئولوژی چارچوب داره در حالی که نقد فراتر از چارچوب قرار میگیره. خب طبیعتا وقتی نقد ایدئولوژیک میشه، یعنی که از حقیقت خودش فاصله گرفته، به نوعی میشه باید گفت یک نقد در واقع ناسالمه، یک نقدی که اصالت خودش از دست داده و طبیعتا اصیل نیست. این باعث میشه که در واقع این نوع از نقد در دوره معاصر به حاشیه رونده بشه یا سرکوب بشه. حتی دلیل دیگه هم میشه داشت. خود مفهوم ایدئولوژی هم دیگه برخلاف دهه 40 و 30 و 40 مفهوم خیلی به تعبیر مترقی نیست. ما ایدئولوژی رو امروزه بیشتر به شکل منفی اون میفهمیم، یعنی یک چارچوب خوش که مانع در واقع تفکر انتقادی میشه، جلوی تفکر انتقادی رو میبنده، و به این خاطر هم معمولا علاقه‌ای به صحبت کردن درباره اون نداریم، یا اینکه به اصطلاح خیلی بهتر و تبارشناسانه ما به جای اینکه اجازه بدیم ایدئولوژی در واقع صحبت بکنه و مثلا به ما بگه که چرا در یک دوره نقد ایدئولوژیک نقد حاکم بر ادبیات ما میشه، دربارش صحبت بکنیم، درباره ایدئولوژی صحبت کنیم و طبیعتاً با یک رویکرد یک طرفه اون رو محکوم کنیم و به حاشیه شناسی رویکردی که در واقع میخواد این فرصت رو بده تا اون حالا فرد یا اون موضوع سرکوب شده یا به حاشیه رونده شده بتونه خودش صحبت بکنه و در واقع خودش رو فارغ از همه پیش‌داوری هایی که هست دربارش خودش رو در واقع تعریف بکنه و معرفی بکنه. و از اونجایی که به نظر من این نقد ایدئولوژیک یک در واقع یک نوع از نقد سرکوب شده در ایران هست، روی کردی رو که فکر کردم میتونم برای تبیین اون استفاده کنم و همچنین بتوانم در واقع نتیجه‌ای که با برداشت‌های رایج ما تفاوت داشته باشه، از روی کرد تبارشناسی استفاده کردم. به نظرم هم همین اتفاق افتاد، یعنی وقتی که خودم داشتم با این روی کرد بررسی میکردم نقد ادبی ایدئولوژیک خودمون رو، چیزهایی دیدم که با تصور رایج ما از نقد ایدئولوژیک متفاوت بود. ببینید، مثلا تصور رایج اینه که نقد ایدئولوژیک نقدیست خشک، نقدیست که در واقع نقدیست که امکان اندیشیدن توش نیست یا مانع اندیشه میشه، و در واقع نقدیست که حقیقت رو به جای این که آشکار بکنه پنهان میکنه، و به تعبیری اصلا میتوان گفت که پیوند این دوتا ایدئولوژی و نقد باعث میشه که نقد چنان که گفتم اصالت خودش از دست بده و بیشتر به یک بیانیه تبدیل بشه، مثل چیزهایی که مثلا ما در نقدهای کسانی مثل احسان طبری مثلا میبینیم، یا خیلی از کسانی که توی حوزه نقد تو حوزه ناسیونالیست و نقد اون بودن. این نوع مثل ذبیح بهروز در واقع ما میبینیم که در واقع حقیقت تا حدی فدای ایدئولوژی میشه. اما این همه داستان نیست، یعنی در واقع این گونه نیست که واقعا ایدئولوژی همیشه این خصلت منفی رو داشته باشه. ایدئولوژی ها بعضی جاها اتفاقا زمینه ساز شکل گیری نقدند. من یک مثالش در کتاب آوردم وقتی که در دوره ناسیونالیسم صحبت میکردیم. ببینید، بخش زیادی از نقد ادبی امروز که دوره معاصر پیرامون مباحثی است درباره تصحیح متن، اینکه کدام انتخاب ارجح‌تره، در واقع کدام نسخه بهتری است، مباحثی از این دست رو تشکیل میده. یعنی اگر شما نگاه بکنید کسانی مثل مینوی، استاد مینوی ها، خالقی مطلق ها، بسیار از بحث هایی که با هم داشتن، مثلا درباره نقد شاهنامه، نقدی که مرحوم استاد مینوی انجام داده بود و برخی از بزرگان اون دوره مانند استاد خالقی مطلق نقد داشتن، نقد ها در واقع بیشتر مباحث زبانی و درباره تصحیح متن بود و اینکه آیا تصحیحی که استاد مینوی ارائه کرده تصحیح قابل اطمینان است یا نه. این بحث هنوزم هست، ولی من در این کتاب نشون دادم اگر ناسیونالیست نبود، اگر ایدئولوژی ناسیونالیست نبود، اصلا حوزه‌ای به عنوان تصحیح متن به وجود نمی اومد و اگر این حوزه به وجود نمی آمد، مطمئناً ما بخش زیادی از نقد ادبی ما رو، نقد ادبی معاصر خودمون از دست می دادیم. بسیاری از درخشانترین نقدها در دوره معاصر، نقد هایی که مثلا بزرگانی مثل علامه غزینی، بزرگانی مثل مینوی و دیگران داشتن، حول و حوش همین تصحیح متون و در واقع درستی یا نادرستی تصحیح این متونه. خب اگر ناسیونالیست نبود و به تبع اون ما حوزه‌ای به عنوان حوزه تصحیح متن نداشتیم، مطمئناً این نقدها رو هم نداشتیم و نقد ما تنکمایه‌تر میشد. اگه بخوام خلاصه بگم، اینه که در واقع ایدئولوژی ها و خلاف چیزی که من در پایان بهش رسیدم این بود که گاهی، نه همیشه، گاهی ایدئولوژی ها برخلاف تصور رایج آفریننده هم هستن، یعنی زمینه هایی رو خلق کردن، زمینه هایی رو به وجود آوردن، مباحثی رو طرح کردن که تلهم در واقع باعث شد یک حوزه های جدیدی از نقد باز بشه و نقد ما غنی‌تر بشه. شاید دشوارترین مسئله هم که در این کتاب بود همین مسئله ایدئولوژی و نقد بود و اینکه چرا در دوره ما، در دوره معاصر نقد ما اینقدر ایدئولوژیک میشه. گفتم شما اگر از اولی منتقدین شروع کنید، آخونزاده، آقاخانه کرمانی، بعدها کسروی و تا به دوره، تا اواخر دهه 50 که تا آمدن انقلابی، کسانی مثل داریوش شایگان، داریوش آشوری و دیگر بزرگانی که در حوزه نقد در واقع بودند، نگاهی بندازید، غالب اونها به یکی از جریان‌های ایدئولوژیک یا شبه ایدئولوژیک تعلق داشتن. مثلا آخوندزاده به صراحت خودش لیبرال میدونه، توی مکتوبات خودش لیبرال مسلک میدونه. آقاخان کرمانی با اینکه اندیشه‌های خیلی شدید ناسیونالیستی داره، ولی خب هم به سوسیالیسم نزدیکه، هم یه مقداری از اندیشه‌های لیبرال رو داره. در واقع در دوره‌های بعد ما چهره‌ها رو اکثرا می‌بینیم ناسیونالیستن، یا در یک دوره‌ای اکثرا یا سوسیالیستن یا در واقع مارکسیست. مثلا معروف‌ترین سوسیالیستی که تو این کتاب آمده است ملک الشعراء بهاره و در واقع از اون نام بردیم. اما اینکه ایدئولوژی چرا و چگونه است که در واقع با نقد پیوند میخوره، فقط یه نکته رو بگم. اولا این مسئله خیلی خیلی مخصوص ایران نیست، یعنی در اروپا و در غرب هم ایدئولوژی و نقد در دوره معاصر با هم پیوند خورده. شما فقط کافی اسمی از ناقدان بزرگ اون دوره مثل لوکاش، گلدمن، ماشری، دیگران رو بشنوید. اینها عمدتا شخصیت ایدئولوژیک بودند، حالا عمدتا مارکسیست بودند و از اون منظر به نقد می پرداختند. اما در ایران مسئله اینه که این نقد ایدئولوژیک یک مقداری وضعیتش قلیح‌تره، یعنی منتقدین ما یا آثاری که در واقع ایدئولوژیک تر هستن یا به تعبیری غلظت نقد ایدئولوژیک در ایران بیشتره. اینکه چرا این گونه است، پاسخی که من در این کتاب دادم و خیلی به اختصار خواهم گفت برمیگرده به وضعیت ایران. ببینید، ما بعد از اینکه با غرب برخورد میکنیم، حالا از به واسطه جنگ هایی که با روس ها داریم یا جنگ هایی که با کشور اروپایی داریم و بخشی از ایران رو از دست میدیم، مثل افغانستان و یا سرزمین های شمالی ایران رو، بسیاری از روشنفکران و سیاسیون و نخبگان اون دوره به این فکر میکنن که خب باید چه کار بکنن. ببین، مسئله خیلی عمده در واقع اینه، چگونه میتوان از این وضعیت خارج شد، چگونه میتوان در واقع در مقابل غرب ایستاد. نکته خیلی مهم اینه که چگونه میتوان ایستاد پرسشی است که پاسخ به اون بسیار دشواره. آنچه که مسلم است، ما حداقل دو جریان اصلی داریم. یک جریانی که سعی میکنه با سنت خودش در واقع و با پشتوانه‌های سنتی خودش در برابر غرب بیسته. مثلا اندیشه‌ای مثل اتحاد اسلام رو طرح میکنه، این که کشورهای اسلامی متحد بشن مثل ایران و عثمانی و اینها و در مقابل غرب بیستن. خب نتیجه خیلی درخشانی این داستان نداره و به جایی هم نمیرسه. اما دیدگاه دوم دیدگاهی است که میخواد از غرب استفاده کنه و از اندیشه های غربی. ببین، وقتی احساس میکنه که سنت و سنت خودش امکانی برای این نداره یا راهی پیش پای او نمیگذاره، ناگزیر دست به دامان غرب میشه و چیزی که از غرب میگیره در واقع ایدئولوژی هاست. ایدئولوژی پیش از هر چیز، تفسیری که من ازش تو این کتاب دارم، برای روشنفکران ایرانی یک برنامه توسعه بود. یعنی چی؟ یعنی مثلا ایرانی ها فکر میکردن چگونه میتوانند از عقب ماندگی رها بشن و چه برنامه میتونن داشته باشن. چیزی که بود این بود که اونها ایدئولوژی ها رو می گرفتن به عنوان برنامه توسعه و سعی می کردن کشور رو بر اساس اون پیش ببرن. مثلا به عنوان مثال میگم، در دوران آغازین بیداری ایرانی ها، یک کسی مثل آخونزاده و اینها فکر می کردن برای پیشرفت باید از ایدئولوژی لیبرال که در انگلیس و فرانسه بود استفاده کنن و فکر می کردن راه پیشرفت اونه. اما وقتی که این به دلایل این ایدئولوژی شکست میخوره در ایران، دوباره ایرانی ها ناامید از این که یا ایرانی ها مستأصل برای یافتن یک راه جدید، یک برنامه توسعه جدید، مثلا دست به دامن مدل ناسیونالیستی آلمان میشن و همینجور ادامه پیدا میکنه. پس در واقع ایدئولوژی پیش از این که یک چارچوب فکری برای ایرانی ها باشه، یک نوع برنامه است برای توسعه. این دقیقا با نقد ارتباط برقرار میکنه، چون هدف از نقد هم در واقع اینه که شما بتوانید پیشرفت بکنید. یعنی هم ایدئولوژی یک نوع خصلت داره، یک برنامه است برای توسعه، و هم نقد به معنی مدرنش راهی است یا زبانی است برای اینکه شما اصلاحات، شما کاستی ها را از بین ببرید، ضعف ها را از بین ببرید و در واقع امکان توسعه و پیشرفت رو بدید. ببینید، اینا چون هر دوتاشون، هم نقد هم ایدئولوژی، هر دوتاشون دغدغه‌شون یک چیزه، توسعه و پیشرفت، ناخواسته اینها با همدیگه در کنار هم قرار میگیرن. ناخواسته وقتی که میگم، یعنی که برخلاف تفکر منطقی که این دوتا نقیض میدونه برای هم، این دوتا در کنار هم قرار میگیرن به خاطر هدف مشترکی که دارن و در واقع نقد ایدئولوژیک رو شکل میدن. خب، نخبگان ایرانی وقتی که ایدئولوژی ها رو میپذیرند، فقط اینها رو در حوزه مثلا اقتصاد یا در حوزه اجتماع یا سیاست معیار قرار نمیدن، اونها رو در حوزه ادبیات و نقد ادبی هم قرار میدن، یعنی سعی میکنن همچنان که حوزه اندیشه سیاسی خودشون رو یا گذشته سیاسی خودشون رو از منظر یکی از ایدئولوژی ها نگاه بکنن، حوزه ادبیات خودشون رو هم از منظر ایدئولوژی ها ببینند و داوری کنند. اینجاست که وقتی شما نقد منتقدین ما رو میبینید، قالب منتقدین ما در دوره‌ای که از مشروطه تا سال 57 هست رو میبینید، میبینید که مبنای بسیاری از این نقدها ایدئولوژی هاست. مثالش رو من در کتاب، تقریبا تمام کتاب همینه، بخش اعظمی از این کتاب همینه، یعنی میخواد نشون بده که این دیدگاه هایی که منتقدین معرفی میکنند اینا معیارش چیه. مثالی که یکی از مثال ها رو اگه میخوام براتون بیارم، تو اون آغاز درباره همون دوره اول، یعنی نقد دوره مشروطه و منتقدین لیبرالی مثل آخونزاده، تو این دوره مثلا میبینیم اینها شروع میکنن نقد برخی از بزرگان گذشته. نمونه خیلی بارزش مثلا مولانا. آخونزاده در رساله معروف ملای روم و تصنیف او، یعنی مثنوی، شروع میکنه نقد مولانا و یکی از جنبه های از اندیشه مولانا رو که به نقد میکشه باور مولاناست به وحدت وجود. این که چرا آخونزاده فقط سراغ وحدت وجود میره یا معیار او برای نقد چیست، در واقع برمیگرده به ایدئولوژی او. میدونیم که لیبرالیسم روی فردیت، روی تمایز تأکید بسیار زیادی داره و در واقع شاید میشود گفت قایتش فردیت یافتنه. این دقیقا همون چیزیست که در عرفان ما چیزیست که عرفان دقیقا نقطه مقابل اوست. یعنی مثلا شما وقتی مفهوم فنا رو در عرفان دارید، فنا زمانی به اتفاق میفته که اون فرد یا اون شخص تمام فردیت خودش رو، تمام چیزهایی که به او فردیت میده رو از بین زایل بکنه. مثلا جسمش که در واقع اولین عنصریست که به او فردیت میده، اون از بین ببره و در یک مجموعه بزرگتر و یک چیز یا یک فرد بسیار بزرگتر وجود خودش رو مزمحل کنه. این رو یک لیبرالیست نمیتونه بپذیره. یک لیبرالیست مثل آخونزاده با هر چه که در واقع بتونه موافقت بکنه، با این نمیتونه موافقت کنه، چون دقیقا نقطه مقابل در واقع ایدئولوژی اوست. اینجاست که در واقع میبینیم که، یعنی از همین آغاز میبینیم که در واقع منتقدین ما وقتی که میخوان نقد بکنن برمیگردن به همون ایدئولوژی ها، یا معیارهاشون ایدئولوژی هاست. بعضی موقع خیلی ایدئولوژی ها آشکار رو به تعبیری نخنماست، مثلا تو کارهای کسی مثل میم جوانشیر یا کارهای احسان طبری یا مثلا داریوش شایگان، و یه جاهایی هم بسیار بسیار پوشیده است، مثلا تو کارهای خود آخونزاده. اما هر چی که هست اینه که معیارها ایدئولوژیک هست و شما برای اینکه بفهمید مثلا یک منتقدی مثلا در دوره هایی در دهه مثلا 40 و 50، وقتی که مثلا یک کسی مثل داریوش آشوری شروع میکنه به نقد تصفیه زبان یا سرگرایی زبان و اینکه زبان فارسی رو از واژگان بیگانه و به خصوص عربی باید رها کردن، اگر نقدش رو نگاه بکنید اونجا میبینید که کاملا با معیارهای او که یک تفکر به تعبیر شریعتی بازگشت به خیشتنیست کاملا تطابق پیدا میکنه. آخرین نکته که بگم و بحث رو تمام بکنم و منتظر شنیدن نقد داوران گرامی بعد از اون باشم، ساختار کتابه. کتابی ساختار تقریبا روشنی داره. بخش اول درباره نقد به معنی مدرنشه، این که ما چه تفاوتی میان نقد مدرن و در واقع نقد سنتی هست. دلیل اینکه این فصل آوردم به این خاطره که برای فهمیدن نسبت ایدئولوژی با نقد حتما ما باید بدونیم که نقد مدرن در واقع چه معنایی داره. همونجوری که گفتم، هم ایدئولوژی دغدغه توسعه رو داره، هم نقد مدرن این دغدغه رو داره. برای همین دو تا با هم کنار هم قرار میگیرن. فصل دوم کتاب به بررسی نقد، یا بخش دوم در واقع به بررسی نقد ادبی مدرن تو ادبیات میپردازه. بخش سوم نسبت بین نقد و ایدئولوژی هاست، و اینکه در واقع چرا ایدئولوژی و نقد با هم یک جا می نشینن. بعد از این بقیه بخش کتاب که بخش اعظم اون هم قسمت اعظم کتاب رو هم شامل میشه، برمیگرده به بررسی تاریخ نگارانه در واقع نقد ادبی ایدئولوژیک. من با توجه به ایدئولوژی هایی که در ایران بود، یعنی لیبرالیسم، سوسیالیسم، مارکسیسم، ناسیونالیسم و ایدئولوژی که حالا میشه بهش گفت بازگشت به خویشتن یا اصالت گرایی، هر بخش رو یا هر فصل رو به یکی از این ایدئولوژی ها اختصاص دادم. مثلا در دوره مشروطه که ما جریان غالب در واقع جریان لیبراله، من اونجا در واقع نشون دادم که چگونه میشود، چگونه نقد اون دوره مبنا شد یا مبنای نقد اون دوره لیبرالیسمه. البته فراموش هم نکردم که تمام دوره ما جریان سوسیالیسم رو هم داریم و برخی از ناقدان بزرگ اون دوره وقتی نقد میکنند، مثلا دهخدا یا مثل به خصوص ملک و شعره بهار، اینها مبنای اندیشهشون به نوعی سوسیالیسمه. این بخش اول در واقع، یعنی اولین ایدئولوژی است که ما اونجا بررسی میکنیم. بعد از اون ناسیونالیسم، تقریبا با افول مجلس، با در واقع این با شکست مجلس و زمزمه های ایجاد حکومت مقتدر، این ایدئولوژی توی ایران قدرت میگیره. از قبل از اون هم بوده ولی تو این دوره است که به مرکز میاد و منتقدین اصلی اون دوره مثل فروغی ها، مثل قزوینی ها، حتی تقی‌زاده ها، اینها در واقع در این چارچوب قرار می گیرن. این ایدئولوژی تا سالهای 57 به حیات خودش ادامه میده. ولی نکته اینه که بعد از سقوط رضاخان دیگه ایدئولوژی غالب یا نقد ایدئولوژی غالب بر فضای ادبی ما نیست. بعد از سقوط رضاخان سومین ایدئولوژی قدرتمند، یعنی مارکسیسم و به خصوص مارکسیسم لنینیسم در واقع در ایران میاد، فضای فرهنگی ایران رو تا حد زیادی به سلطه خودش در میاره. و اینجاست که مثلا ما میبینیم ما با انبوهی از منتقدان چپ یا ایدئولوژیک مواجه میشیم، حالا از احسان طبری که معروف ترین اونهاست بگیرید تا کسانی مثل امیر حسین آریانپور، تا کسانی مثل میم بهازین و دیگران در واقع تو این دوره هستن. کاری که ما تیم فرض کردیم، نشون دادیم که آثار انتقادی که اینها در واقع می نویسند و دیدگاه های انتقادیشون چه نسبتی با ایدئولوژیشون در واقع داره. و آخرین ایدئولوژی که ما بررسی کردیم، یا به تعبیر شبه ایدئولوژی که بررسی کردیم، ایدئولوژی است که بازگشت به خویشتنی ها داشتن، یعنی از بعد از سرکوب حزب توده و به خصوص بعد از این که به خاطر بعضی از مسائل حزب توده اهمیت خودش از دست داد یا برخی از اون جدا شدن مثل خلیل ملکی و جلال آل احمد، یک جریان در واقع به وجود میاد. یک سری از افراد هستند که خواهان بازگشت به خویشتن هستند، چهرهای معروفش مثل فخرالدین شادمان، چهرهای معروفش مثل آل احمد یا داریوش شایگان، داریوش آشوری، احمد فردید، اینها تو این خود علی شریعتی در واقع، اینها تو اینجا قرار میگیرن و این بخش، این فصل در واقع به بررسی دیدگاه این افراد اختصاص داره و با این فصل کتاب هم تمام میشه. امیدوارم که این پژوهش که حتما دی ایب نیست، اما بتونه بخشی از تاریخ ادبیات ما رو از به اصطلاح بخشی از تاریخ ادبیات ما رو روشن بکنه و ما بتوانیم درک بهتری از تاریخ ادبیات معاصر خودمون و به خصوص تاریخ نقد ادبی معاصر خودمون داشته باشیم. من بحث رو تمام میکنم و فرصت رو به داوران بسیار گرامی میدم و منتظر شنیدن دیدگاه های انتقادی این بزرگان هستم. به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شنوندگان و
با تشکر از حسن استماع شما که این بخش از برنامه رو گوش کردید و از اینکه تا اینجای برنامه رو همراهی میکنید باز تشکر میکنم. معرفی کتاب و در واقع تبیین مفاهیمی که مؤلف در کتاب جا داده بود از سوی آقای دکتر امنخانی اجرا شد و از این لحظه بعد ما در خدمت دو منتقد، دو داور هستیم که این کتاب رو مطالعه کردن و درباره این کتاب اظهار نظر خواهند کرد. نخست از آقای دکتر محمد پروین گنابادی. آقای گنابادی ازشون دعوت میکنم که تشریف بیارند و صحبتاشون رو شروع کنن. جسارت میکنم و عرض میکنم که محدوده صحبت ها بین 20 الی 25 دقیقه باشه، حالا البته مدیریت وقت رو هم به عهده خودتون میذارم اگرچه من اشاره میکنم، ولی تو همون حدود فکر میکنم مطالبی که میشه جمع کرد در باب نقد کتاب هم جناب پروین گنابادی و هم منتقد بعدیمون آقای دکتر قدرت الله طاهری باز همیشون در مرحله بعد نقد رو ادامه میدن، شاید از ساحت دیگر، از زاویه دیگری نقد رو در یک محدوده زمانی بین 20 الی 25 دقیقه ادامه خواهند داد و در پایان سعی میکنیم به یک جمع‌بندی برسیم. شما رو میسپارم به فضای بحث علمی رو میسپارم به آقای دکتر پروین گنابادی تا در خدمتشون باشیم و سلام.
با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض کنم خدمت حضار محترم و بینندگان و شنوندگان عزیز این برنامه. عرض کنم خدمتتون که درباره کتاب تبارشناسی نقد ایدئولوژیک، کتابی است خب در نوع خودش هم حجیمه هم بسیار بسیار پرمطلبه. من اگه بخوام مثلا راجب تمام اون چیزی که دریافتم بود از این کتاب صحبت بکنم فکر کنم که این زمان خیلی برای من کم، سعی میکنم که اهم اون مطالب رو و جاهای برجسته شو و چیزهایی که به ذهن من رسیده خدمتون عرض بکنم. عرض کنم خدمتون شروع کتاب جناب آقای امنخانی نویسنده محترم کتاب سعی کردن که به این مسئله بپردازن که اصلا مسئله کتاب چیست. بعد از چند صفحه که راجع به تبارشناسی نقد و خود نقد صحبت بکنن، به خاطر اینکه باید برگردن به تاریخ و یک بازخوانی در تاریخ نقد بکنند، ایشون نظرشون اینه که جایگاه تکیه، یعنی تکیگاه کتاب رو عوض بکنیم، به جای که بیایم به این که آیا نقدی وجود داشته یا نداشته یا اگر داشته چجوری بوده، بیایم ببینیم که این ضرورت چی بوده، ضرورت این که نقد در دوره معاصر ما به وجود اومده چه ضرورتی باعث شده. با این تکیگاه که شروع میشه در واقع جای اصلی، زمان اصلی، زمان یعنی در واقع دوره ناصری رو انتخاب بکنن و به درستی هم این دوره انتخاب میشه، یعنی دوره ناصری رو به عنوان شروع نقدهایی که چه به لحاظ نقد ادبی رو داریم هم به عنوان نقد و انتقاد. با این مطلب شروع میکنند که مرحوم امیرکبیر دستوری داده بود، تقاضایی کرده بود که یعنی برای اولین بار در تاریخ تقاضا کرده بود که کسانی که می توانند و می دونند که راهی رو پیشنهاد بدن که این راه اصلاح بکنه مسائل حاکمیتی رو، این نوشته خودشون رو، اصلاحیه خودشون رو به ما برسونن. در اون میان شخصی به نام میرزا شفیع قزوینی کتابچه‌ای رو تقدیم میکنه که اون در واقع بنیان بحث به اون شروع میشه. 47 صفحه 48 صفحه ایشون درباره مسائل و ضرورت نقد صحبت میکنن تا صفحه 47 که میخوام این رو عرض کنم خدمتتون. در صفحه 47 ایشون نکته خیلی خیلی مهمی رو میبرن به زیر نویس و در صورتی که بنده منتقد نظرم اینه اون نکته باید بیاد بالا، نه به صورت زیر رویز و به صورت مسئله اصلیه. و این علت چند فکر بکنم یه مقدار تواضع نویسنده است، یک مقدارم شاید حالا بگم عدم اعتماد به نفس. حرف بسیار بسیار درستیه. ببینید از زمانی که ناصرالدین شاه در تبریز ولیعهد بود و امیر نظام اون موقع در کنارش بود، از همونجا چند بحران در دوران ولیعهدش داره و وقتی هم که وارد تهران میشه مدام بحران‌های پشت هم میدونه. برای اینکه حاکمیتش حفظ بشه، برای اینکه جون خودش حفظ بشه و بتونه سلطنتش رو حفظ بکنه، باید بر این بحران‌هایی که به وجود میاد فائق بیاد و غلبه بکنه. راه حل اینم اینها در گذشته پیدا نمی‌کردن. از کسانی که صاحب نظر بودن خواسته بودن که بیان به صورت قانون یا به هر شکلی که می‌دونید ما رو کمک کنید. این تیز و هوشی یک آدم عملگرایی است مثل امیرکبیر، که امیرکبیر متوجه میشه که دنیای جدیدی که داره شروع میشه در ذات خودش بحران داره. و واقعیت هم همینه که امروزه در دنیای جدید، در واقع به قول اخوان که میگفتش که قرن وحشتناکتر پیغام، که هر روز یه خبر بدی به ما میرسه، این بحران هاست که دنیای جدید رو به وجود میاره. و اگر کسی بخواد حاکمیت رو حفظ کنه باید آدم های باهوشی در حاکمیت باشن که هی حکومت رو از تای کوچه بنبست در بیارن. این رو امیرکبیر فهمیده بود و به خاطر همین این کار رو انجام میده. آقای امنخانی این نکته خیلی مهم رو که دنیای جدید با خودش بحران رو میاره و بحران زایی ویژگی دنیای جدیده و حاکمیت در دنیای جدید باید بتونه این بحران ها رو رفع بکنه، به گمان من باید این رو از زیر نویس در بیارن، به نوعی سرفصلش هم بکنن، چون آغاز رساله های اصلاحی از همونجاست. ببینید به سلیقه من آقای امنخانی وقتی که مسئله میرزا محمد شفیع قزوینی رو مطرح میکنن، در همین کتاب میرزا محمد شفیع قزوینی که شما اصلش رو اگه برید پیدا کنید که مرحوم ایرج افشار چاپش کردن، آقای ایرج افشار حدود نزدیک به 60 اگر اشتباه نکنم رساله اصلاحی رو نام میبرند که این رساله های اصلاحی بعد از رساله میرزا شفیع قزوینی نوشته شده. اگر ما به اینا اضافه بکنیم تا 1304 که مرحوم محتشم السلطنه اسفندیاری که ملقب بود به حاج آخوند، ایشون رساله اصلاحی نوشت به نام علل عقب ماندگی ما ایرانیان که آخرینش هم هست، 100 خورده رساله اصلاحی داریم. این 100 خورده نشون میده که تمام روشنفکران ما، تمام دولت مردان اصیل ما، کسایی که دلشون به حال مملکت میسوخته، میدونستند که باید اصلاحات از یک جایی شروع بشه. این اصلاحات در نقد رو باز میکنه. مواجهه با غرب، چیزی که مؤلف میخواد بگه اینه، مواجهه با غرب که تجدد ادبی رو به وجود میاره، تجدد ادبی از دل خودش روشن فکرها رو به وجود میاره و مهمترین مسئله تاریخ ادبی معاصر ما هم که هنوز هم به درستی حل نشده مسئله تجدد ادبیه. تجدد ادبی یکی از ویژگی‌هاش نقد هست. محوری رو که آقای امنخانی در دوره مشروطه و پیش از اون برای ما میگذارن، یک بحث سیاسی بود که عرض کردم خدمتون که در دوره ناصری با اون مسائل دنیای جدید قرن 19 هم نیاز به رساله های اصلاحی هست، نیاز به انتقاد هست و نیاز مهمتر از اون به گوش شنوا یا حاکمیت هست. یعنی حاکمیت میپذیری که گوش شنوا داشته باشه. خب این زمینه رو باز میکنه برای نقد. وقتی که نقد ها نوشته میشه از آخونزاده به بعد چند مسئله رو مطرح میکنند اینجا، یعنی مسئله که پررنگ هست. یکی از چیزهایی که به درستی بهش اشاره کردن آقای امنخانی هم در دوره مشروطه و هم پس از دوره مشروطه انتقادهاییست که روشنفکران ما، ناقدان ما به شعرهای گذشتمون دارن، یعنی یک بازخوانی میکنن. در این میان چیزی که ما امروزه میبینیم یک مسئله است و اون هم افراطی‌گری هایی که از لابلای وقتی شما این کتاب رو میخونید میبینید بیشترین شاعری که مورد تهاجم قرار میگیره، تهاجم منتقدان قرار میگیره، سعدی است. من جمله‌ای رو براتون بخونم، نه در دوره مشروطه، این جمله در دهه 40 نوشته شده که واقعا شگفت‌انگیزه که درباره سعدی، یکی از شعرای به نام معاصر ما که در دهه 40 بسیار هم مورد اقبال خوانندگان جدی شعر بودش و به عنوان روشنفکری میشناختنش و ایشون تحصیلات دانشگاهی هم داشت در رشته مثل فلسفه، جملهش درباره سعدی، این البته از این کتاب نیست، از جای دیگه است، عرض میکنم خدمتون، به سعدی میگه سعدی ناظم، سازشکار، معمولی، مرتجع، بیوطن و شاعر و اندیشمند آدمهای متوسط و کاسب است. ببینید این افراطی رو که عرض کردم اینجا میبینیدش. اگر ادوارد بران در همون بعد از مشروطه در مورد سعدی میگه اخلاق سعدی ماکیاولیستی است، بعد از اون ما شروع میکنیم، یعنی یک مجوز انتقادهایی رو داره خود آخونزاده به سعدی، انتقادهایی داره ولی این انتقادها خیلی متعادله. ولی ما از کجا میرسیم از این انتقادهای تقریبا متعادل تا رسیدن به همچین جمله‌ای در دهه 40؟ این کتاب به ما نشون میده اون افراطی‌گری‌ها کجا بوده که ما دوچار همچین چیزی شدیم. در این بحث سعدی و مولانا من، یعنی خواهشی که از آقای امنخانی داشتم این بود که قبل از ایشون این مسئله جدال با سعدی در عصر تجدد هم یک بار به عنوان مقاله هم به عنوان کتاب، یعنی کتابی با عنوان جدال با سعدی در عصر مشروطه در عصر تجدد جناب آقای کامیار عابدی نوشتن. من هرچی تو کتاب گشتم ارجاعی ندیدم آقای امنخانی از اصل منابع استفاده کردن، ولی خب وقتی مؤلفی قبلن تو این زمینه کاری کرده به گمان من بد نیست ارجای داده می شد یا به خواننده گفته می شد. هرچند که تمام جمله های منقول جناب آقای امنخانی از منابع اصلی و دست اوله که واقعا جای تقدیر و تشکر هم داره. حالا ببینید ایشون میاد میگن که چند تا مسئله است و میگن ما با سعدی مشکل دارن، شعرهای اصل منتقدای اصل مشروطه، با حافظ دارن، مولانا و مسئله تصوف. علت ها رو هم ذکر میکنن که چرا با اینها مشکل دارن و چرا با تصوف دارن. علت تصوف رو این رو بیان میکنن که چون ما یک نوع لیبرالیسمی داریم اون دوره مد میشه و بهش رو میارن و مسئله‌ای که هست مسئله کار نکردن و نداشتن تولیده، یعنی گروهی هستن که تولید نمی کنن. و بعد یه چیز خوب، دوتا نکته‌ای که ایشون خیلی به دقت بهش اشاره کردن، یکی مسئله تأثیر نظریه داروین، یکی هم مسئله کتاب ثروت ملل آدام اسمیته. چون می دونید که دیگه کتاب ثروت ملل آدام اسمیت در کنار حرفهای رنه دکارت اینها رو جزء در واقع چیزهایی میدونن که دنیای جدید رو به وجود آوردن. حتی شما در طنزهای مرحوم دهخدا هم در عصر مشروطه میبینید که شخصی مثل دهخدا آدام اسمیت رو ثروت مللش رو به خوبی فهم کرده. لابلای طنزهاش اشاره هایی که میکنه مشخصه. و بعد از اون هم میبینیم یکی از نکته های قوت این کتاب اینه که به متونی ارجاع دادن که همون زمان از آدام اسمیت ترجمه شده و همون زمان درباره نظریه داروین راجبش بحث شده. یعنی نیامدند با از روی متون متأخر و نوشته های دیگران قضاوت کنند، رفتن به همون منابع اصلی. اما یک سوالی پیش میاد، بعد تصوف رو در دوره بعد، سعدی و حافظ رو در دوره بعد رو هم مطرح میکنن. سوالی که پیش میاد این هستش که تصوفی که ابو سعید ابوالخیر اون رو مطرح میکرد که وقتی ازش پرسیدن فلانی روی آب میره، فلانی در هوا میپره، این نظری که میده میگه مرد آن است که در بین مردم زندگی کنه، داد و ستد کنه، در بازار باشه، زن بستاند، ولی از یاد خدا یک لحظه غافل نباشد. این تصوف آیا همون تصوف عصر مشروط است؟ آیا همون تصوف دهه 20 که تمام اصلاحگرا میخواستند، یعنی وقتی میگن ایران اگر قرار پیشرفتی بکنه، میگن اولین قدم اینه که شما این صوفیان رو، این دراویش رو از بین ببرید. آیا این دراویش، این تصوف همون تصوف اصل ابو سعیده که متاسفانه اینجا به گمان من یکی پنداشته شده؟ این تحولی که تصوف در عصر قاجار داشته به هیچ عنوان تصوف عصر قاجار اون تصوف خب مثلا قرن 4 و 5 نیست. این نکته رو هم باید در نظر میگرفتن. و بعد وارد مسئله جدالی که بین طرفداران سعدی امثال بهار میشه و امثال آخوندزاده و دیگرانی که منتقد سعدی هستن. ببینید من این نکته اینجا عرض بکنم، اگر ما امروزه فرصتی پیدا کردیم که میتونیم این رو بازخوانی بکنیم و افراط و تفریط ها رو مشاهده بکنیم و ببینیم ما سعدی رو که در فرهنگ خودمون یک آدمی است بسیار بسیار متعادل و اون رو به عنوان خرد برجسته ایرانی مطرح میکنیم، اگر امروز همچین فرصتی پیدا کردیم این فقط به خاطر زمانه. احتمال داره اگر ما هم در صدر مشروطه بودیم یا در دهه 20 بودیم همین اشتباهات رو ما هم میکردیم. اینی که من میگم با این نظر منصفانه اگر نگاه بکنیم، اون اشتباهات اونها معلول زمان خودشون بوده و هر کدوم از ما هم میتونستیم به جای اونها همین اشتباه رو انجام بدیم. اما یک مسئله دیگه رو که آقای امنخانی مطرح میکنن، مسئله بسیار بسیار خوبی هم هست، ایشون این رو مطرح میکنن که در گذشته بسیاری از شعرها و نویسنده ها وقتی بهشون انتقادی میشده، این انتقاد رو از سر حسادت، بخل و چشم هم چشمی می دیدن. مثال های فراوونی داره، خیلی زیاد هست، بخشش آوردن، حتی به این اشاره کردن که مثلا کسی مثل سعدی با این که خیلی توجه میکنه به نقد پذیری ولی خودش نقد پذیر نیست. نمونه های هم آوردن که اون نمونه ها هم درسته. و بعد از اون به این مسئله رو مطرح میکنن که اول، یعنی در واقع به این صورته، اول نقد در واقع به نوعی از طرف نویسنده، یعنی شاعری که نقد می شده مذموم بوده، بعد از مشروطه در نقد که باز می شه خود شعرها نویسندگان خواهش می کنند که ما رو نقد بکنید. در کنار این اول منتقد همیشه می آمده حسنیت خودش رو ثابت بکنه، بگه من که می دونم شما باسوادید، من غرضی ندارم و تکیهش رو غرض ورزیشه. و بعد از دوره مشروطه کار به جایی می رسه که دیگه منتقد لازم نیست خودش رو اثبات بکنه. این نشونه یک سیریه، یک تحولیه که نقد در اندیشه های ما به وجود آورده. چون واقعا شما حتی مثلا دیوان حکیم شفایی اصفهانی رو که باز بکنید، به خاطر سه یا چهار نقدی که بهش کردن، شهر خودش رو که اصفهانه میگه اینجا حسد آباده، کسی منو نمیتونه تحمل کنه، همه حسودن. خب از اونجا رسیدن به جایی که یک نویسنده در مقدمه کتاب خودش بگه که من خواهش میکنم منو نقد کنید، ولو اینکه ظاهری باشه، نشون دهنده اینه که بالاخره نقد کار خودشو کرده. تا اینکه در کتاب میرسیم به بحث، یعنی مهمترین ایدئولوژی که تاثیرگذار بوده در دهه 20، 30، 40 و 50 ما، یعنی مارکسیست. آقای امنخانی به چند مسئله چجوری مارکسیسم در ایران وارد شده اینها رو اشاره کردن، ولی به گمان من اون چیزی که سبب شد مارکسیسم خوب بتونه جای پای خودشو باز کنه، یکی مسئله قهرمان سازی بود. چون ببینید ما قهرمانهایی که داشتیم، چه قهرمانهای اسطوره‌ایمون مثل رستم و چه قهرمانهای زمینیمون مثل پوریای ولی و حتی عیاران و جوانمردای ما، اینها نمادهای پاکدامنی، پاکدستی، وطن‌پرستی و گرفتن حق مظلوم از ظالم بودن. این اندیشه که در ذهن انسان ایرانی بود با اون قهرمانی که سوسیالیست معرفی میکرد که پاکدست از جان گذشته است، وطن‌پرست و میخواد حق مظلوم رو از ظالم بگیره، در واقع به نوعی با هم همخوانی داشت. و کاری که سوسیالیست یا حزب توده در ایران تونست انجام بده، پروراندن اون قهرمان ها بود. مثلا دکتر تقی عرانی که خودش هم جز ادبای ادیب بوده، سه رساله درباره شعرهای زبان فارسی داره، ایشون رو آقا بزرگ علوی در ورقپاره های زندان و در 53 نفر به قدری برجستش میکنه که دقیقا جایگزین همون قهرمان میشه. یعنی اون قهرمان سازی که ما ایرانی ها داشتیم، اون ابزارم ازش استفاده شد که بتونن این کارو بکنن. و بعد یکی از نقاط عطف نقد ادبی در ایران در 1300 به گمان بنده، که به گمانم خیلی بیشتر میتونست در این کتاب بهش پرداخته بشه، به نخستین کنگره نویسندگان در تیر ماه 1325 بود. در اینجا نخستین کنگره نویسندگان نزدیک 70، اگر اشتباه نکنم 75 و 76 نفر از بزرگان ایران اونجا هستن. وقتی فهرست اون کتاب کنگره که منتشر شده، فهرستش رو نگاه میکنیم، میبینیم تمام سرمایه ادبی ایران همین 76 نفرن. یعنی یکی دو نفر مثلا فخرالدین شادمان چون اون موقع لندن بوده نبوده، چند نفر رو کم بکنیم همین 75-6 نفرن. و بعد یه اتفاق جالبی که میفته با اون تندروی و تمامیت خواهی که حزب توده داشت، ولی هیئت جوریش هیئت جوری متعادلیه، مرحوم ده خدا هست، فروزانفر هست و کسانی هستن که در واقع متعادله. ترکیب مهمانان هم همینطوره، یعنی برای اولین بار ما ببینیم مثلا 8 زن در این کنگره وجود داره، نشستن شعر میخوانن، بحث میکنن. و مهمترین مسئله اینه که وقتی یک نفر مقالهشو میخونه، میاد مینشینه و بعد یکی یکی ازش انتقاد میکنن. و وقتی شما این چون تمام کنگره دستنویس پیاده شده، نوشته شده تو اون کتاب، وقتی میخونید میبینید برای اولین باری که هیچ درگیری نیست، بسیار بسیار محترمانه است. و این نقدها و تحمل نقد و نقدها هم به هیچ عنوان شخصی نمیشه، غرض‌ورزی درش نیست، یک مقدار کمی نگاه سیاسی است، نگاه سیاسی هم درش نیست. این کنگره نویسندگان به گمانم جای کار بیشتری داشت در این سیر نقد ادبی در ایران، به ویژه اینکه با اینکه برگزار کنندگانش در واقع حزب توده بود و طرفداران حزب توده بودند، ولی نقد ایدئولوژیک کمتر در اون دیده میشد. ضمن اینکه مثلا شما اگر نگاه بکنید در بیانیه پایانیش بیشتر از 8 بار واژه خلق به کار میره و حتی کسی مثل مثلا مرحوم جلال همایی، مرحوم ابوالقاسم حبیب اللهی نوید، اینها که شعرای اصلا سیاسی نیستن، تو عمرشون شعر سیاسی نگفتن، در قالب‌های قدمایی شعرهای اهل یعنی ضد ظلم میگن. تأثیر جانبی کنگره جو زمانه بر او کنگره رو قشنگ و شعرها میشه دید. یعنی این کنگره یکی از جاهایی که قشنگ میشه دید که ما چقدر زمانه روی ما تأثیر میذاره و ما ایرانی ها چه تأثیر کرده، چه غیر تأثیر کرده، تحت تأثیر مسائل زمانمون هستیم. مسئله بعدی که میخواستم خدمتون عرض بکنم، در دهه یعنی با این خواندن این کتاب ما چند تا چیز رو متوجه میشیم. با این که نقد ایدئولوژیک یک جاهایی نقد رو منحرف میکنه، شما ببیشه در مسئله روشنفکری، یعنی در مسئله روشنفکری شما روشنفکر را کسایی رو وقتی با وقتی نقد ایدئولوژیک حاکم میشه کسایی رو روشنفکر به جامعه معرفی میکنند که واقعا شاید اون ویژگی ها رو نداشته باشن و کسانی که واقعا این ویژگی ها رو دارن، توانمندی ها رو دارن، مثلا فرض کنید تقی‌زاده اسمی ازش نمیاد، حتی مثلا فرض کنید یک شاعری که شعر نو یا حج میگه، مثلا میبینید در اون جامعه از مرحوم دهخدا یا مثلا از فخرالدین شادمان از این از اون بالاتر میره، به خاطر این که ایدئولوژی کاری که میکنه تبلیغ کسانیست که در راستای خودشون قدم برمیدارن. ولی در کنار این به ویژه حزب توده باعث شد که نقد ادبی ما حرکت رو به جلوی داشته باشه. یعنی الان بعد از گذشت 50 سال وقتی نگاه میکنیم، چون تکیه حزب بر روشنفکری بود، بر مسائل روشنفکری بود، این نقد ادبی ما از این جهت براش مبارک بود. ولی از این جهت که خیلی از کسانی که اون زمان قلمی به دست میگرفتن، نه زبان انگلیسی بلده، نه توانمندی داره، به عنوان روشنفکر مطرح میشد و بعد از 40 سال که عقاید اون دوباره بازخوانی میشه، میبینیم چجوری، یعنی خود ماها مثلا میگیم چجوری در جوانی ما از این آدم تبعیت میکردیم، یادمون میره که اینها همه تبلیغات بوده. این کتاب به ما حداقلش این رو نشون میده که ما چه جاهایی دچار اشتباه شدیم. یک بازخوانی بسیار بسیار خوبی است، منابعی که ایشون دیدن منابع خوبیه. من چند تا ایرادم حالا مثلا دارم، مثلا فرض بفرمایید یک جاهایی، البته اینم به خاطر سن و سال مثلا شاید آقای امنخانی باشه، اصطلاحی رو درست کردن ادبیات اداری و حکومتی در فهرستم هست. این رو خود توده یا اون زمان بهش میگفتن، به شاعری که در حکومت بود، از حکومت میگفت، وابسته بود، بهش میگفتن دستگاهی. حالا شاید ایشون این اصطلاح رو نشنیده، این اصطلاحی بود که تو جامعه به کار میرفت، ولی مثلا برای اون شاعر، برای شاعری بگیم ایشون شاعر اداریه، همچی چیز قشنگی نیست، ولی دستگاهی خودش قشنگ میرسوند. یه مسئله بعدی هم که از دل این در میاد، ببینید ما در یعنی این که شما میبینید چرا ما سه دهه با این همه آدم بزرگ، با این همه روشنفکر، با این همه انسانهای فرهیخته باز اسیر زمانه بودیم. یک بحث تاریخی هم داره که خیلی مهمه، این هستش که اندیشه ثنوی که در تاریخ ایران همیشه بر ذهن و ضمیر ایرانی ها تأثیرگذار بوده، این همخوانی پیدا کرد با روشی که حزب توده در فعالیت‌های خودش داشت، چون حزب توده بزرگترین و منسجمترین حزب سیاسی تاریخ ایران بود. اگر شما برگردید به اون زمان می‌بینید تمام مطبوعات در واقع دست اینها بود، کتاب فروشی‌ها و روشنفکرها و کسانی که سمپاتی داشتن به این حزب و تبلیغاتشون خیلی میتونست اثرگذار باشه. این اندیشه ثنوی که در ذهن ضمیر ایرانی‌ها سالهای سال به وجود اومده بود، با این شعار حزب که میگفت هر که با ما نیست بر ماست، به خوبی با هم منطبق شد و همین باعث شد که بسیاری از شعرا، نویسندگان ما، اینها از حوزه روشنفکری خارج بشن. ببینید خیلی این غم‌انگیزه که یک آدمی مثل سهراب سپهری اصلا تا سال 57 شاعر به حساب نمی‌اومده، حتی با اینکه خودش اشتهار به شاعری رو همچین دوست نداشته، بیشتر نقاش خودش رو میشناخته. ولی وقتی شما کتاب مثلا طلا در مصر رو باز میکنید، عنوان تیتری که برای سپهری انتخاب شده این هست: یک بچه بودای اشراف. ببینید با این، یعنی با یک لحن توهین‌آمیزی، بدون اینکه هنوز وارد شعرش بشید، شما پیش‌داوری بهتون میده که این اشرافه. اشرافیت بسیار بسیار چیز بدیه در نگاه حزب توده، فقر بسیار چیز خوبیه، و بعد این بچه اشراف و بودایی به ما هم تعلق نداره. با این نگاه شما وارد نقدش بشید. یا خیلی از شعرها و نویسنده های دیگه ما، نقد ایدئولوژیک درسته که بر روشن فکری تکیه داشت و باعث شد که نسل کتابخوان علاقمند به شعر، ادبیات، هنر پرورش پیدا بکنه، ولی ما رو خیلی در زمانه خودمون محروم کرد از شناختن بسیار کسانی که اون زمان باید میشناختیم. شاید به گمان من وقتی سهراب سپهری میگه ایران مادرهای خوب دارد، غذاهای خوشمزه و روشنفکران بد و دشتهای دلپذیر، منظورش از روشنفکرهای بد همین قضیه است که همیشه ایدئولوژیک به نقد نگاه میکردیم. کما اینکه ما یکی از بزرگترین شعرهای معاصرمون مثلا اخوان رو که تسلط بی نظیری به زبان داره، و میدونید که تمام شعرهایی که میتونن عنوان شعر کلاسیک رو پیدا بکنن، یعنی شاعر کلاسیک یک سرزمین بشن، مثل سعدی در زبان فارسی، ویکتور هوگو در فرانسه، اینها یک ویژگی دارن: تسلط نبوغ‌آمیز به زبان. در نقد اخوان هم که در این کتاب به درستی بهش اشاره شده، همین مسئله است که ما اخوان رو دیگه اونجا شاعر نابغه زبان نمیبینیم، کسی که میتونه با زبانش کار ناتمام نیما رو تمام بکنه و پیوندی بده بین شعر کهن و نو، و با زبان فارسی سکه بزنه، نمیشناسیمش. یا آدم ناامیدی میشناسیمش که تحت تاثیر شوینیسم هست و اینا. ما حاصل کلام این رو عرض میکنم درباره کتاب. کتاب بسیار بسیار کتاب خوبی است که جاش خالی بود. یعنی ما یک بار دیگه باید این نقد ادبیمون رو و مسائلی که بر ما گذشته، به ویژه از جنبه ایدئولوژیک، یک بار بازخوانی میکردیم. با بازخوانی این فواید بسیاری به دست ما میاد، ضمن این که خیلی چیزها شاید کاستی های هم داشته باشه، ولی کتابی است که به ما نشون میده سرگذشت 50 ساله ما فقط در حوزه نقد شعر و داستان هست. اون هم چون اینقدر حوزه گسترده است، ایشون نتونستن وارد خیلی از مسائلی که مربوط میشه در کنار نقد ادبی بشن. یکی از حوزه هایی که واقعا جاش خالی است در این کتاب، مسئله نقد کتابه. مسئله نقد کتابه که نقد کتاب چجوری در ایران شکل گرفت، چجوری در دست‌های کسانی مثل مرحوم ایرج افشار در مجله راهنمای کتاب اوج گرفت، اصولی براش تدوین شد، بعد از انقلاب چجوری شد که مثلا با همین کتاب ماه ادبیات، من همیشه میگم این جایگزین در واقع همون راهنمای کتاب ماست. به خاطر گستردگی بحث نتونستن وارد این بشن. در مجموع کتابیست خواندنی و به لحاظ روش تحقیق کتاب بسیار بسیار روشمندیه. به لحاظ منابع هم عرض کردم، سعی کردن هر منبعی رو در زمان خودش ببینن. ایرادهای جزئی هم طبعا هر کاری میتونه داشته باشه. عذر میخوام از اینکه وقتتو میگیرم.
شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تشکر میکنم از جناب آقای دکتر محمد خانی عزیز شهر کتاب و همکارانشون و جناب آقای دکتر موحدی رئیس محترم کارگروه نقد کتاب در پژوهشگاه علوم انسانی که برنامه رو فراهم چیدند و همچنین از ناقد بسیار عزیزمون جناب آقای دکتر پروین بنابادی که از نظرات ارزنده ایشون من استفاده کردم. آشنایی ما با آقای دکتر امنخانی به سالها پیش برمیگرده و ما ارتباط بسیار نزدیکی با ایشون داشتیم، هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ مراوداتی که ما در دانشگاه شهید بهشتی و بعداً در دانشگاه‌های دیگر و جلسات و مباحث علمی داشتیم و بسیار از نزدیک هم آرای همدیگر رو بی‌محابا نقد می‌کنیم و لذا برای شنوندگان اگر دیدگاه‌های انتقادی من عجیب باشه، برای خود آقای دکتر امنخانی خیلی جای شگفتی نداره. آقای دکتر امنخانی با کتاب اعتبارشناسی نقد ادبی ایدئولوژیک من فکر می‌کنم که یک دریچه بسیار جدید و نوعی رو پیش روی پژوهشگران ادبیات معاصر گشودند و من هم تأکید میکنم جای چون این کاری بسیار بسیار خالی بود در حوزه ادبیات معاصر ما و حتی معتقدم که این آغاز راه است و هر کدام از این ایدئولوژی هایی رو که ایشون در این کتاب معرفی کرده به صورت مستقل و فردن فرد در واقع کسانی که در این ایدئولوژی ها نفس کشیدند، برآمدند، روش کردند و آثار متعددی رو در مطبوعات، در کتابها، در جاهای دیگری که آقای دکتر پروین گنابادی به درستی هم بودن بحث نقد کتاب و گونه های دیگه انتقادی که وجود داره، من فکر کنم هر کدام از این نهله ها و تأثیر اونها در نقد ادبی معاصر میتواند یک کتاب مستقلی باشه. یه ارزش دیگه‌ای که این کتاب داره به نظر من و به خصوص برای پژوهشگران جوان بسیار بسیار ارزنده است، بازخوانی مستند لایه‌های پنهان و پوشیده نقدها هست. ما کم پژوهشگر داریم که پشت صحنه نقدها و دیدگاه‌ها را بتواند بخونه، نشون بده و به خصوص مستند نشون بده. ما مثلا در باب تغییر خط و مناقشه‌ای که از دوره مشروطه تا کنون هم در واقع رواج داره که خط فارسی چه اشکالاتی داره، چه مشکلاتی رو برای ما ایجاد کرده، اون سویه پنهانش که میتونه بار ایدئولوژیکی داشته باشه ما معمولاً توجه نمی کنیم، در حالی که در این کتاب بسیار بسیار دقیق مستند به این قضیه پرداخته شده. یا مثلا بحث سرنویسی، بحث تطبعات ادبی که در دوره پهلوی اول مطرح شده، اون از کردن سویه های ایدئولوژیکش خیلی خوب نشون داده شده. آقای دکتر امنخانی تو این کتاب به خصوص حرفی که از قسمت‌های مقدماتی کتاب ما فاصله می‌گیریم و به بدنه اصلی در واقع کتاب که اون جایی که تأثیر ایدئولوژی ناسیونالیسم بر نقد ادبی ما و بعد مارکسیسم بعد اصالت‌گرایان یا بازگشت به خیشتنی‌ها دارن اونجا نشون میده، من فکر میکنم که استنباط‌ها و در واقع تشخیص‌های بسیار راهگشایی رو دارن و خود این استنباط‌ها و تشخیص‌ها میتونه خیلی خیلی کمک بکنه به پژوهشگران جدید که از این دریچه‌ها واقعیت‌های ادبی ما رو بخونن. من فکر میکنم یکی از نقاط بسیار بسیار با قوت این کتاب این هستش که منم دارم تاکید میکنم به جای اینکه از بود و نبود نظریه و نقد ادبی در ایران استفاده کنه، اگرچه باز هم من آیه امنخانی اگر من بپذیره حتی میتونست اون مقدمات رو هم نیاره و در دام در واقع مغالطه اندیشان در واقع بود و نبود نظریه ها نیفته، ایشون بحث ضرورت نقد رو در دنیای معاصر بر بود و نبودش ترجیح میدن و بر اساس ضرورت نقد رو با اصل زندگی مدرن ایرانی پیوند میدن و همونجا هستش که بحث نظری داروین به درستی انتخاب میشه، بحث نظری اصالت بازار به درستی انتخاب میشه و اونجا میدان رقابتی که در نظریه داروین وجود دارد، موجوداتی که در رقابت با یکدیگر نتوانند از اصالت خودشون برای بقا دفاع بکنند میمیرند و یا در رقابت بازار کسانی محکوم به فنا هستند که نتوانند با شرایط موجود و شرایط جدید همسو باشند. و ارتباط این دوتا نظریه با ضرورت شکل‌گیری نقد و نقادی و ضرورت اصلاح گرایی و اصلاحات یکی از نقاط بسیار بسیار با قوت و یک کشف بسیار با ارزش و جدی که آقای دکتر امنخانی به خصوص قسمت‌های مقدماتی داشتن فکر می‌کنم این هستش که نقد ادبی ما را به جای اینکه یا حتی اصل تجددگرایی ما را در حد وسیع‌ترش نسبت بده به بحث مبانی نظریه اصلاحات و مبانی نظریه در واقع مدرنیته تبدیل می‌کنه به یک بحث تاریخی. واقعیتش هم همینه، بزرگترین روشنفکران ما خیلی دغدغه نظریه های بنیادین مدرنیته رو نداشتن، یعنی ما چه روشنفکران چه سیاستمداران و چه بعدن توده‌های مردم در معرض یک مدرنیته قرار گرفتیم که تاریخ تحولات جهانی بر ما تحمیل کرده بود و ایشون واقعا بحث همین تاریخ گرایی رو که خودش داره استنباط میکنه و نقد معاصر ما رو در بستر تحولات تاریخی داره میبینه نکته بسیار بسیار ارزشمندی است. و بنده هم تاکید میکنم یکی از زیبایی ها و ارزش های ادبی این کتاب رجوع پیاپی به منابع درجه اول، دست اول و منابع بسیار بسیار مقفول مانده از دل تاریخ این 150 ساله اخیر هست و این درس بسیار بزرگی است. میدونم دسترسی به هر کدوم از این منابع چه مشقات و چه سختی هایی میتونه برای پژوهشگر داشته باشه. اینا ارزش های این کتابن و عرض کردم دریافت ها و فهم هایی که سطح شخصیشون در لابلای کتاب بیان میکنه هرگز و هرگز اون نکاتی رو که من میخوام در نقد این کتاب بیان بکنم تحت شعاع قرار نمیده. کتاب کتابی است خواندنی، آموختنی و به خصوص اینکه دریچه های نوینی بر روی پژوهشگران باز میکنه در جای خودش بسیار بسیار ارزشمند. اما نکاتی که من به نظرم میرسه که میشود در اصلاح این کتاب اونها توجه کرد، من از عنوان شروع میکنم. عنوان کتاب تبارشناسی نقد ادبی ایدئولوژیک است. فکر میکنم اون ایدئولوژی که به مثابه یک صفت برای نقد ادبی معاصر ما انتخاب شده خواه ناخواه یک تصوری انگار در نقیض اون در ذهن خواننده ایجاد میکنه که اگر ما نقد ادبی ایدئولوژیک داریم آیا نقد ادبی غیر ایدئولوژیک هم داریم؟ و این عنوان اهمیت انتخابش از اونجا ناشی میشه که خود نویسنده و بعدن مخاطب رو دچار تناقض‌هایی میکنه. یه جایی بالاخره نقد ادبی ایدئولوژیک نقد ادبی ایدئولوژیک آیا سویه دیگه‌ای از نقد رو میتونه به ذهن متبادر بکنه که نقد ادبی غیر ایدئولوژیک باشه؟ و بعد هم خودشون توی سخنرانی پیشینی که الان همین امروز داشتن بیان کردن که ما نقد ادبی غیر ایدئولوژیک طبیعتاً نداریم و من هم دارم تاکید میکنم حتی نقدهایی که کاملا انگار می نمایانن که غیر ایدئولوژیکن مثل فرمالیسم کاملا ایدئولوژی کرد. فرمالیسم زمانی شکل گرفت که مارکسیسم در واقع فرهنگ رو می خواست به خدمت خودش بگیره و ادبیات و شاعران رو در خدمت خودش برای توسعه آرمان‌های در واقع بلند پروازانه خودش به خدمت بگیره. لذا فرمالیسم هم می‌بینیم که کاملا ایدئولوژیکه و از اینجا میشه بیشتری نظر رو در واقع تاییدش کرد که وقتی که اتحاد جماهیر شوروی و نظام مارکسیستی در بعد حداقل سیاسی خودش شکست می‌خوره، فرمالیسم هم تقریبا از عرصه در واقع نقد ادبی یا در واقع صحنه را خالی میکنه یا بسیار بسیار کم رمق میشه. بنابراین من پیشنهادم اینه که ایشون اگر در نسخه های جدیدی در چاپ های جدیدی این کتاب میخواد ارائه بکنه یه مقداری تجمیزهایی در عنوان بکنه که بعداً در مباحث کتاب هم دچار تناقض نشه. من فکر کنم تبارشناسی نسبت ایدئولوژی و نقد ادبی معاصر ایران عنوان پسندیده تری نسبت به نقد ادبی ایدئولوژیک است. و ما میدونیم که اگر همین کتاب رو به عنوان در واقع اون شاخه‌های اصلی نقد ادبی که تحت تاثیر ایدئولوژی شکل گرفتن ما قرائت بکنیم که ایشون همین کار رو کرده، دیگه تقریبا نقدی ما نداریم که بیرون از این حوزه نقد وجود داشته باشه. یعنی ما عملا هم به تاریخ تحولات ادبی خودمون نگاه بکنیم چیزی فراتر از اینها ما نداریم. ما در دوره مشروطه غیر از این منتقدانی که وارد عرصه شدن مثل آخوندزاده، میرزاخان، مراغه‌ای و دیگر و دیگران، ما دیگه کدوم منتقد رو داریم که غیر ایدولوژیک باشه که وارد نقش یا در دوره بعدی دوره پهلوی اول که دوره استیلای در واقع ناسیونالیسم هست، ما کدوم منتقدان رو دیگه باقی میمونن که وارد این عرصه نشن و یا در کنار رو مثلا مارکسیسم و ناسیونالیسم فراتر این فکر میکنن اگه عنوان رو تغییر بدن بعدن حتی دیگه لزومی نداره که خیلی یه جایی بحث ایدولوژیک بودن نقد رو ما به عنوان یک امر مخرب بدونیم و گاهی اوقات ایدولوژیک بودن رو به مثابه یک بسترساز برای توسعه نقد بدونیم. یک واقعیت، نقد هرگز و هرگز نمیتونه غیر ایدولوژیک باشه. نقد حتما همراه با ایدولوژی، چون نقد یک شیوهی برای مواجهه با متن. این شیوه خودش مبتنی بر یک دیدگاه های نظری است. ما این دیدگاه های نظری آغشته به در واقع چی هن؟ ایدولوژی هستن. من فکر کنم که این عنوان رو میتونه یه مقداری اصلاح بکنه. آقای دکتر، آقای دکتر امنخانی، در یه جاهایی من فکر میکنم که میتونست یه مقداری بهتر عمل بکنه، جاهایی که خیلی هم اتفاقا خوب دیدگاه ها و نظریه های در واقع منتقدان ایدولوژی رو، ایدولوژی زده رو خوب بیان کرده. یعنی امانت دارانه آنچه را که اینها می اندیشیدن، آنچه را که می گفتن و در کتاب ها و آثارشون وجود داره اینا رو احصا کرده و منتقل کرده. ولی انتظار می رفت که خودش به عنوان یک منتقد حتما یک مواجهه نقادانه ای با این دیدگاه ها داشته باشه. صراحتا عرض بکنم مثلا در نقد در واقع دیدگاه های مرحوم طبیع الله صفا و جلال همایی که فرد مثل جوانشیر میاد در واقع حماسه خرد رو به جای حماسه ایرانی میگذره، اونجا خب طبیعتا معلومه که جوانشیر حتی نظریه های مرحوم صفا و همایی رو کاملا ایدولوژی زده داره تفسیر میکنه. یعنی آراء خودش رو به آراء اینها داره تحمیل میکنه و یک قرائت واژگونه ای از واقعیت هایی مربوط به شاهنامه و فردوسی استنباط میکنه. و وقتی که خود منتقد یعنی آقای دکتر امنخانی وارد در واقع صحنه نقد چون این دیدگاه هایی نمیشه، یا مثلا دیدگاه های کسروی رو داره وقتی مطرح میکنه خودش منتقدانه برخورد نمیکنه، این شایبه در ذهن ایجاد میشه که نکند که آقای امنخانی هم با این دیدگاه هایی که داره مطرح میشن همسو و همخانه. یا مثلا وقتی که در باب اتخاذ روش های مواجهه با فرهنگ غربی و اینکه ما باید در آینده چه بکنیم، یعنی همون پرسش به سوالی که عباس میرزا کرده بود چه باید کرد، اونجا خب دو تا روش رو مطرح کردن. یکی این که ما به سنت بچسبیم و حداقل شکل بازآفرینی شده سنت رو ما ادامه بدیم، و یکی هم این بود که ما غرب رو بگیریم و تجربه های غربی بیان استفاده بکنیم و در نهایت هم در دوره مشروطه در دوره در واقع شکلی نظام پارلمانی و بعدن در دوره حداقل در بخشی از دوره پهلوی اول استفاده از تجربه غرب اونجا به قدرت میرسه، به حاکمیت میرسه. ببینید اونجا دیگه خود محقق باید میتونست و باید این کار رو میکرد که نحوه مواجهه ایرانیان آن روزگار، روشنفکران آن روزگار رو با چنین مسئله باید به نقد میکشید. آقای دکتر پروین گنابادی خیلی خوب بیان فرمودن که این روشنفکران فرزندان زمانه خودشون بودن. یعنی اگر اون روزگار رو ما به عنوان منتقد امروزی خوب درکش نکنیم و خودمون رو در جایگاه آخونزاده قرار ندیم، در جایگاه مثلا همایی قرار ندیم، در جایگاه صفا قرار ندیم، امکان داره در قضاوت نسبت به اینها راه خطا بریم. در این جور موارد انتظار می رفت که آیه دکتر امنخانی در این حال که داره انتقال میده نظریه های اینها را برای مخاطب امروزی هم بتونه نقد بکنه و نقدهای شفافی هم ارائه بده. آیه دکتر امنخانی، باز هم من فکر میکنم که یه جاهایی یه مقداری مطلق گرایانه با بعضی از اندیشه ها مواجه شده و به صدر و ذیل کلامی که بیان کرده خیلی توجه نکرده. اونجا اگر مثلا میتونست یه مقداری منتقدانه تر و تحلیلی تر با این قضایا برخورد بکنه، من فکر میکنم مقدار وضعیت بهتر میشد. یه دو سه مورد من مثال بزنم. در صفحه 164-165 به بعد ایشون آرای افرادی مثل زین العابدین مراغه‌ای رو در خصوص اینکه حتما شاعران باید بتوانند به جای حالا چسبیدن به زلف و خال معشوق بیان به از معدن و تولید ثروت و اینا استفاده بکنن. ببینید اینجا حرفی که زین العابدین مراغه‌ای میزن در سیاحتنامه حرفی قابل نقد. نمیشه در واقع خیلی فقط به نقل این اندیشه بسنده کرد. ما از ادبیات نمیتونیم انتظار تولید ثروت و عمران و آبادانی کشور رو داشته باشیم. من یه مثال بزنم، حتی خود غرب هم چنین رسالتی رو برای شاعران تعریف نکرده بود که ما وقتی که وارد دوره تجدد میشیم از شاعران چنین در واقع رسالتی رو طلب میکنیم. دوتر کوویلت کتاب انقلاب فرانسه یک باب از کتاب خودش رو به در واقع ایفای نقشی که شاعران در انقلاب فرانسه داشتن اختصاص میده و نقش شاعران رو در توسعه سیاسی مطرح میکنه. این درسته و شاعر به مثابه یک ایدولوژ وارد عرصه سیاست میشه و شروع میکنه به در واقع درگیری با نیروهای مخالف و نیروهای در واقع نقطه مقابل آزاداندیشی، آزادی و دموکراسی. و این اتفاق عیناً در ایران دوره مشروطه هم میفته. یعنی شاعران به عنوان یک ایدولوگ های سیاسی وارد صحنه میشن و نقش سیاسی خودشون رو اتفاقاً به خوبی ایفا میکنن. لاهوتی مگه این کارو نمیکنه؟ عشقی مگه این کارو نمیکنه؟ شاعران دیگه این کارو میکنه. در عرصه سیاست همون نقشی رو که شاعران اروپایی بعد از انقلاب فرانسه داشتن تو دوره مشروطه هم همین نقش رو دارن ایفا میکنن. ولی اینکه زین العابدین مراغه‌ای میگه که شاعر باید بیاد این دفعه از معدن صحبت بکنه، از نمیدونم ضرورت قطار صحبت بکنه یا از تولید ثروت بکنه، تولید عمران و آبادانی صحبت بکنه، اینجاست که خب راه رو به اشتباه داره میره. یعنی همچی نقشی حتی خود اروپا هم به شاعران نداده بود. یا مثلا آیه دکتر امنخانی، البته حرف خود ایشون نیست ولی خود ایشون هم دارن تاکید میکنن بر این قضیه، رفت دادن قافیه به قیم معابی و نفی قافیه اندیشه بر مبنای ایدولوژی لیبرال دموکراسی. قافیه واقعا اگر نقش قیم معابانه داشت، یعنی قافیه رو ناف قافیه رو ببندیم به ناف استبداد، خب ما میدونیم که قافیه از فرهنگ شرقی، از شعر عربی، شعر فارسی منتقل میشه به غرب، اسپانیا و از اونجا به کل اروپا میره. چرا اونجا قافیه نقش قیم معابانه بازی نمی کنه که جلوی آزادی فکر و اندیشه شاعر رو بگیره؟ بینید اینجا هست که یه مقداری میگم مطلق اندیشی های از این نوع میتونه اندیشه های ما صدمه بزنه. و خب مولانا هم آره از قافیه اندیشی چیل میکرد، گلایه میکرد، در ضمن این که گلایه میکرد خودش عالی ترین قافیه اندیشی ها را مگر بیان نمیکرد؟ از عروض دادش به آسمان میرفت ولی خودش عالی ترین نوع عروض را به کار میگرد. من فکر میکنم که اصلا وزن عروضی و قافیه اندیشی رو با استبداد و با نمیدونم تکبودی نگری و محدودیت اینا رو گره زدن فکر کنم خیلی قابل دفاع نیست. و اینا رو با در واقع نفی قافیه و نفی وزن در شعر معاصر و در دوره مشروطه با اندیشه لیبرال و لیبرال دموکراسی نسبت دادن یه مقداری محل تأمل هست و میشه اینا رو نادیده گرفت. آقای امنخانی در یه جاهایی در تله بعضی از پژوهشگران، من خیلی عذر میخوام این کلمه به کار میبرم، کم دقت افتاده. مثلا بر اساس همون در واقع سیاه و سفید دیدن قضیه، خیلی جاها نوشته شده و گفته شده که نیما مخالف شعر کلاسیک. دقت نکردن که نیما مخالف کدام نوع شعر کلاسیک. نیما توی همون ارزش احساساتش و توی نامه ها بارها بارها میگه که من میخواهم شعر رو به همون سطحی از شعر رسانم که حکیم نظامی و مولانا داره. یعنی نیما با نبوغ خودش فهمیده که باید شعر کلاسیک ایران رو به دو دوره متفاوت تقسیم کرد، دوره پویا و دوره در واقع منحط و دوره در واقع متسلب. اگر نیما نقدهای تندی در باب شعر کلاسیک داره، عموماً در باب شعر کلاسیکی بعد از قرن نهم داره، یعنی اون جایی که دیگه فرهنگ ایرانی به یک تسلب رسیده و شعرش هم دیگه نسبتی با جامعه نداره، نسبتی با انسان نداره، اون پویایی و دینامیسمی که مثلا در زبان مولانا هست، در زبان فردوسی هست، در زبان توان سعدی هست، دیگه در شعر سروش اصفهانی دیگه نیست، دیگه در فروغی بسامی دیگه این خصلت وجود نداره، در شعر بازگشتی ها این خصلت دیگه وجود نداره. آیا دکتر امنخانی اینجور موارد یه مقداری میگم در تله چون این پژوهشگرانی افتاده و مطالبی رو بیان کرده که میتونه در بازنگری ها حتما مورد اصلاح قرار بگیره، یا مثلا در باب نظم ارگانیک و پویایی که در شعر نیما وجود داره و ایشون فکر میکنه که البته این حرف ایشون آقای دکتر امنخانی نیست، حرف بسیاری از پژوهشگرانی هستش که در باب شعر کلاسیک نااندیشیده صحبت کردن، اینو فکر میکنن که در شعر مولانا، در شعر سعدی، در شعر حافظ و فردوسی انسجام و اون پویایی در واقع درونی وجود نداره، در حالی که هم در شعر نیمایی و هم در شعر سعدی اون نظم درونی واقعا هست، فقط وزن و قافیه نیست که این بنیان رفیع این شعر در واقع اصیل کلاسیک رو سر جای خودش نگه داشته. اینجا هست که نمونه های، من فقط به دو سه نمونه عرض کردم که تحت تاثیر این پژوهشگران قرار نگیرن و این موارد رو میتونن اصلاح بکنن. یه جایی من فکر کنم این دیگه حرف خود آقای دکتر امنخانی هست، جایی که رابطه در واقع حضور زن و جامعه مدرن رو داره مطرح میکنه، من فکر میکنم یک قیاس الفارقی بین فرهنگ در واقع جامعه ایرانی عصر مشروطه به بعد، حتی اقل تا سال 30-35 که یواش یواش جامعه ایران میره به سمت صنعتی شدن، با جامعه اروپایی وجود داره. ما میدونیم که یکی از دلایل اصلی طرح برابری حقوق زنان و مردان و بحث در واقع ضرورت حضور زنان در جامعه زمانی شکل گرفت که انقلاب صنعتی در اروپا به وجود اومد و کارخانه های وسیع و در واقع توسعه نظام تجارت نیاز به نیروی کاری مازاد بر نیروی کار مردان را داشت. جامعه اروپایی به دلیل در واقع اقتضائات صنعتی و تجاری خودش زنان را از در واقع پستوی خانه ها کشید و آورد از اونها در صنعت و در تجارت و در بخش خدمات به خصوص اصلا نیازمند بود استفاده کرد. طرح در واقع حضور زنان در جامعه از سوی منتقدان و روشنفکران دوره مشروطه و دوره حتی دوره پهلوی اول، من فکر میکنم که ضرورتش با ضرورت اروپا متفاوت بود. یعنی نیاز به نیروی کار نبود که بحث اون همه داغ حضور زن در جامعه رو وارد مباحث روشنفکری ما میکرد. عرض کردم حداقل تا پایان دهه 30 اون موقع نبود. و اگر واقعا این همه حضور زن و خود زن و حقوق زن برای اندیشمندان ما در این دوره ها اهمیت پیدا میکنه، من فکر میکنم حضور سیاسی زن هست نه حضور اقتصادی زن. مشروطه چی ها میدونستن که 50% از نیروی در واقع جامعه رو اگر بتوانن، به خصوص نیروی سرکوب شده زنان رو بتونن احیا بکنن، وارد در واقع جامعه بکنن، حتما و حتما میتونن پیروز به میدان بشن در میدان رقابت بین نیروهای سنتی، مثل که در اوج خودش در استبداد خودش نشون میداد. اگر زن وارد چی میشد، رقابت‌های سیاسی میشد، حتما برگ برنده با مدرنیست ها بود. نکته بعدی، حالا من به صورت مفصل این کتاب رو حاشیه زدم و نوشتم و صحبتی هم که با آقای دکتر امنخانی داشتیم، کتاب رو در اختیارشون قرار میدم در نسخه جدیدی که خوشبختانه خیلی زود انشالله چاپ دومش بیرون خواهد اومد، اونجا اصلاح بکنن. یه جاهایی آقای دکتر امنخانی، خب البته کاملا طبیعی است یک متن به این حجم آمدن مطالبی رو در مثلا فصل اول و دوم نوشته باشه با فصل سوم چهارم یه تناقضاتی وجود داشته باشه، کاملا طبیعیه، من این رو درک میکنم. به طور مثال بحث حرکت استبدادخواهی امثال بهار و مشرق کاظمی که در دوره شکل‌گیری حکومت پهلوی اول هست، اون رو آقای دکتر خیلی اصرار کردن که این رو به مثابه یک حرکت قهقرایی ندونیم و حالا میتونیم باش مخالف باشیم یا موافق باشیم و خیلی البته تاکید میکنن که اصلا برآمدن رضا شاه یک نیاز ضروریه در واقع جامعه آن روزگار بود. من نمیخوام وارد این اصلا مغلطه ها بشم که آیا نیاز بود یا نیاز نبود. تلاش میکنه ایشون بگه که افرادی مثل بهار از استبداد منور وقتی دارن صحبت میکنن به مثابه یک ضرورت هست و نمیشد این غیر از این کار رو کرد، چون اگر این اتفاق نمیافتاد اون وحدت ملی و اون شیرازه جامعه ایرانی که قرنها و حتی هزارها شکل گرفته بود از هم پاشیده میشد. من نمیخوام وارد اون بشم، ولی همین تلاشی که اینجا میکنه توی صفحه 250 285 که میرسه دقیقاً این در واقع برآمدن رضا شاه و حکومت استبدادی رو یک حرکت قهقرایی در واقع پایان نظام پارلمانی است و به اتمام رسیدن جنبش مشروطه خواهی و نظام مجلس و پارلمان میدونه. اینا رو میتونسته یه مقدار در بازنگری ها حتما اصلاح بشه. یه بحث مفصلی آقای دکتر امنخانی در باب زبان فارسی و خط فارسی کردن از صفحه 268 تا 331، البته در جای خودش بحث بسیار بسیار مهمیه و من هم تأکید میکنم و کاملا تاییدم میکنم که بسیار بسیار ارتباط معناداری با ایدولوژی های متفاوت بود داشت، هم با ایدولوژی لیبرال دموکراسی داشت، هم با ایدولوژی ناسیونالیست داشت، هم با ایدولوژی حتی اصالتگرایان داشت و مارکسیست داشت، همه اینا رو من میپذیرم. ولی اینکه این بحث زبان چقدر ارتباط با نقد ادبی داره میتونسته در این کتاب حداقل مورد توجه قرار نگیره. البته یه مقداری همین دامنه بحث رو به افراد دیگر و دوره‌های دیگر بتونه بکشونه، من فکر کنم یه کتاب مستقل یا کتابچه حداقل مستقلی میتونه از این منظر در بیاد. یه مقداری به بحث رو به حاشیه اینجا برده. به لحاظ زبانی آقای دکتر امنخانی، اینجا دیگه خود من صریح صحبت بکنم، کتاب نیاز به بازنگری جدی داره. تکرارهای واژگانی، تکرارهای مفهومی و عبارات و به خصوص استفاده های بجا و نابجا از ضمایر شخصی و ضمایر چیز، اشارات و اینا خیلی زیاده. به خصوص اصلا در هر صفحه میشه حداقل ده 20 کلمه کاملا تکراری را حذف کرد و هیچ گونه خللی به متن وارد نشد. من نمونه کارها رو توی کل کتاب اینا رو حتی خط کشیدم، حذف کردم و یک نوع ویرایش زبانی هم انجام گرفته. متوجه به این دوستی هایی که ما با آقای دکتر امنخانی داریم، من میدونم که هیچ وقت از من دلخور نمیشه و علی‌رغم همه مباحثی هم که بنده عرض کردم، کتاب بسیار بسیار خواندنی، آموختنی و راهگشا برای پژوهشگران دیگر هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
با تشکر از منتقدین محترم آقای دکتر بهرام پروین گناوادی که من یک لحظه به خاطر کثرت استیلای نام عموی بزرگوار ایشون، عموی بزرگوار و دانشمند ایشون به اشتباه محمد پروین گناوادی گفتم، ولی با تشکر اصلاح میکنم در این فرصت. با تشکر از نگاه انتقادی و منصفانه‌ای که آقای دکتر بهرام پروین‌گناه‌آبادی و نیز دوست عزیزم آقای دکتر طاهری داشتن، من برای کسایی که احیاناً تو این لحظه متصل میشن به این برنامه و استفاده میکنن، به شکل خیلی خیلی تیتروار دو سه مورد در جمع‌بندی از این بحث، برای اینکه آقای دکتر امنخانی که حتما دارن میبینن و یادداشت برمی‌دارن، برای اینکه توی جمع‌بندی شده باشه، من عرض میکنم غیر از موارد مثبتی که هر دو بزرگوار در کتاب دیدن که به واقع فراوان هست، یعنی به واقع باید گفت که نکات مثبت و برجسته کتاب بسی بیش از ضعف‌ها و کاستی‌های کتاب هست، اونطور که استنباط شد، آقای دکتر پروین گناه‌آبادی روی درباره نحوه چینش برخی از مطالب اهم و مهم که بعضی مثلا در ذیل صفحه آمده ولی اهمیتش اونقدر از نظر منتقد زیاد بود که باید در متن میآمد و به تعبیر امروزی ها بولد میشد، و اینکه این کتاب بیانگر برخی از افراطی‌گری هایی در زمینه نقد بوده صحبت کردن، و اینکه به برخی مآخذ و منابع در همین زمینه وجود داشته که مؤلف ما آقای دکتر امنخانی میتونست به اونها مراجعه کنه، ولی به هر دلیل، حالا یا بخاطر اینکه میخواست از منابع صرفاً و صرفاً دست اول استفاده کنه این منابع رو ندیده، من جمله موردی که درباره سعدی و سعدی در همین حوزه بحث شد، و البته منم تو همینجا پرانتز رو باز میکنم، خود من هم وقتی که این کتاب رو دیدم چند منبع رو که دقیقا هم پوشانی در همین موضوع نگاه ایدئولوژی که منتقدین دهه های سابق بود میشناختم و دیده بودم، مراجعه کرده بودم که در این کتاب ندیدم. منم از فرصت استفاده میکنم در بلای نقد آقای دکتر پروین گناه‌آبادی عرض میکنم که مثلا کتاب رویکردهای سیاسی در نقد ادبی از ناصر مطلب‌زاده که نشر تیسا چاپ کرده دقیقا همین موضوع رو، البته با دیدگاه متفاوت، ولی همین موضوع در همین حوزه بحث هست و مقاله بسیار مفصل، البته بسیار مقاله مفصل و خوندنی آقای علی قیصری که سالهای سال پیش در دهه 70، اوایل دهه 70 در ایران نامه نوشته بودن، باز به عنوان نقد ادب ایدئولوژیک، مقاله نسبتاً مفصلی است و همین بحث است. متأسفانه در منابع هیچ ذکری از این کتاب یا این مقاله، باز کتاب‌های دیگه میشه ذکر کرد که بخشی از اون کتاب به این حوزه وارد شده. به نظر میرسه آقای دکتر امنخانی مایل بودن فقط از منابع دست اول خودشون استفاده کنن، ولی همچنان در ویرایش بعدی که آقای دکتر طاهری پیشنهاد دادن یا مژده دادن که چنین اتفاقی خواهد افتاد، به نظر میرسه به این منابع هم میتونن مراجعه کنن، لااقل قنای منبعی رو، مأخذی رو بیشتر کنن. به هر حال آقای در جمع‌بندی بحث باید گفت که آقای دکتر بهرام پرنگون آبادی راجع به چند مأخذ دیگر هم که مؤلف باز ذکر کرد نکرد، و اینکه بهتر بود درباره کنگره نویسندگان در سال 25 و اون منشأ اون و تأثیرگذاری اون و اینکه یک در واقع کنگره سوق‌الجیشی انگار بوده، خیلی خیلی حساس بوده، بهتر بود به اون میپرداختن و تعبیر ادبیات اداری که ما معادل ادبیات دستگاهی رو براش داریم پیشنهاد کردن که استفاده کنن. آقای دکتر طاهری هم ضمن برشمردن برخی از نکات مثبت این کتاب که کم هم نبود و واقعا خود توجه دادن به بخش‌های مثبت کتاب هم خودش یک حسن توجهی بود که جناب دکتر طاهری داشتن، به ویژه راجع به این که بحث ضرورت نقد مدرن، بحث اون کشفی که شبه کشفی که آقای امنخانی انجام دادن و اون نظریه‌های بنیادین نقد رو در مقابلش تاریخ گرایی، نگاه تاریخ گرایانه به تعبیری دارن، و نکته مثبتی که باز آقای طاهری دیدن رجوع پیاپی یا ارجاع پیاپی به منابع دست اول بود که بسیار درسته این نگاه، این نکته مثبت. در کنارش نکات در واقع ضعف یا به هر حال قابل اصلاح رو بهتر بگم اینها بود که تغییر عنوان رو پیشنهاد کردن که عنوانی انتخاب بشه که در واقع مزان در واقع برداشت‌های دیگر نباشه، و اینکه بهتر بود در کنار انتقال نظریات یا نقل صرف نظریات نقدی هم بر این نظریات میشد به برخی از این نظریات که گمان این نرود که مؤلف با این نظریات همسوست. این هم نکته بعدی بود، البته من دارم گزینشی انتخاب میکنم. و در مورد اصلاح برخی مطلق اندیشی ها جناب آقای دکتر طاهری دست نهادن و به درستی اشاره کردن، و اینکه مؤلف محترم ما، مؤلف بسیار زحمت کشیده ما در این کتاب به رغم همه تلاش‌ها گاهی در تله پژوهش‌های نچندان در واقع مناسب، پژوهش‌های سست احتمالاً افتادن و اون تعبیری که از نیما نقل شده بود و الاخر به هر حال در این نشست سعی شد که کتاب اونطور که هست با توجه به همه حسن‌هایی که داره، همه در واقع امتیازات خوبی که داره، و دوستان این تعبیر رو چند بار به کار بردن به درستی که جای این کتاب خالی بوده، جای این پژوهش خالیه، و باز تأکید کردند که بهتر است برخی از فصل‌های کتاب خودش کتابی مستقل شود. یعنی این کتاب این استعداد رو داره، این ظرفیت رو داره که برخی از فصول یا بخش‌های کتاب گسترش بیشتری پیدا کنه و الی آخر. به هر حال مجدداً از حسن تحمل شما و استماع دوستان و مخاطبین عزیز بسیار بسیار تشکر میکنم. اینجا جلسه نشست نقد کتاب تبارشناسی نقد ادبی ایدئولوژیک از آقای دکتر عیسی امنخانی رو به پایان میبریم. و سلام.